بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 40، سطر 8. فنسبت البصر الى المبصر هی انه قوت تدرک اللون الذی فیه و لیست هذه النسبت نسبت اللمس الى الملموس فی النوع بل فی الجنس. بعضی معتقد بودند که هر چیزی که مبصر باشد ملموس هم هست و از اینجا نتیجه گرفته بودند که چون بعضی کواکب مبصرند، سلام علیکم، چون بعضی کواکب مبصرند پس باید ملموس هم باشن، یعنی کیفیت های ملموسه داشته باشند. بر این مدعا دلیل آوردن، دلیلشون از قانون ابدال استفاده کرد. ما در جواب خواستیم شرایط ابدال رو ذکر بکنیم تا بفهمانیم که در مورد بحث این شرایط موجود نیستند. شرایط رو گفتیم و دیدیم که این شرایط در مقدار و عدد موجودند. رسیدیم به اینجا که در امور طبیعی این شرایط موجود نیستند. البته اگر امور طبیعی رو به حیث اینکه دارای مقدارند یا دارای عددند ملاحظه کنید، ابدال درشون جاری میشه. اما اگر به لحاظ اینکه طبیعی‌اند به مقدارشون و عددشون کار نداشته باشید و ملاحظهشون کنید، میبینید که اون نسبتی که در ابدال لازم است در اینجا حاصل نیست. فرمودن که وقتی ما بعضی از طبیعیات رو به بعضی دیگر از طبیعیات مقایسه میکنیم، نسبتی میبینیم، سلام علیکم، ولی اینطور نیست که این نسبت در سایر طبیعیات هم برقرار باشد و محفوظ باشد. حتی در جنس هم ممکنه این نسبت ها با هم مناسبت نداشته باشند، تا چه برسه در نوع. این 4 تا جزء برای هر تناسبی هست. در ابدال همون 4 تا موجودند. یک بحث اینه که این 4 تا باید با هم مناسبتی داشته باشند در جنس یا در نوع. الان اون نمیخوام مطرح کنیم، اون ازش فارغ شدیم. حتما باید بین این 4 تا جزء نسبت باشد و اینها باید با هم مرتبط باشن، اون بحثی نداریم. بحث در اینه که در هر تناسبی ما دو تا نسبت داریم که یکی رو این برای تساوی می‌نویسیم، دیگری رو اون برای تساوی می‌نویسیم. این دو تا نسبت ها رو الان داریم میگیم باید با هم در جنس شرکت داشته باشند، یعنی کسر این وری با کسر اون وری باید مناسب باشه در جنس و در نوع. حالا می فرماید که در طبیعیات ممکنه شما یه طرف نسبت رو داشته باشید، طرف دوم رو داشته باشید، ولی این دو طرف نسبت با هم در جنس شریک نباشند، تا چه برسه در نوع شریک باشند. تا اینجا رو ما در جلسه قبل خونده بودیم. حالا این مطلبی رو که در مورد طبیعیات گفتن در مورد بحث ما می خوان تطبیقش کنن. می فهمند که ما بصر رو به مبصر نسبت میدیم، بصر رو مقدم و صورت کس قرار میدیم، مبصر رو تالی و مخرج کس قرار میدیم. نسبت بصر به مبصر پیدا میشه. نسبت رو اینطوری ترجمه میکنیم. مدرکیست که لون را در مبصر درک میکند. بصر نسبت به مبصر یعنی مدرک آنچه که حلول در مبصر کرده، و آنچه که حلول در مبصر کرده یعنی لون. اینو الان حفظ میکنیم، این نسبت بصر به مبصر معناش اینه. خب شما این رو میخواد مساوی کنید با نسبت لمس به ملموس. تو تناسبتون این کارو میکردین، تو اصل این کارو میکردین قبل از اینکه به ابدال برسیم. میگفتید مانند نسبت لمس هست به ملموس. خب این دوتا نسبت ها رو میسنجیم. ببینید در نسبت اول رو گفتیم، نسبت مدرک لون است به لون، اینطور شد دیگه، نسبت مدرک لون به لون. دومی رو معنا میکنیم، نسبت مدرک حرارت است به حرارت، مثلا حالا یا برودت به برودت، هرچی که ملموسه، ملموس حرارت است، رطوبت است، برودت است، اینا همینا. حالا مثلا یکی حرارت، نسبت لمس ملموس اینطور معنا میکنیم، نسبت مدرک حرارت به خود حرارت. خب اینو با اون قبلی بسنجید، قبلی بود نسبت مدرک لون به لون بود، این نسبت مدرک حرارت است به حرارت. خب چون لون و حرارت یک نوع نیستند، پس دوتا نسبت هم یک نوع نیستند، دوتا نسبت هم از یه نوع نیستند. کاری الان نداریم به بصر و لمس که از یه نوع نیستند، به این نسبت هاشون کار داریم، بازم میبینیم از یه نوع نیستند. بله از یک جنس هستند، جنسشون یکیه، یعنی نسبت مدرک حسی به مدرک حسی، در هر دو این هست جنسشون. که اصل مدرک حسی رو مطرح کنیم نه لون رو، لون یه نوع از مدرک های حسیه، حرارت نوع دیگری از مدرک های حسیه. ما قید لون و حرارت که نوعا نمیاریم، فقط میگیم مدرک حسی. نسبت بصر به مبصر نسبت مدرک حسی به مدرک حسی است. نسبت لمس به ملموس هم همین نسبته، نسبت مدرک حسی به مدرک حسی. پس به لحاظ جنس این دو تا نسبت مساوی هستند، ولی به لحاظ نوع مختلف بودند. و ما اتفاق در جنس رو در تناسب کافی نمیدونیم، اتفاق در نوع رو هم لازم داریم، که در اینجا اتفاق در نوع نیست. پس اصلا تناسب از اول تشکیل نمیشه تا بعدن شما ابدالش کنید. این اشکالیست قسمتش رو در جلسه گذشته گفته بودیم، الانم بر مانانفی تطبیق کردیم، قسمت دیگرش تکمیل شد. صفحه 40 سطر 8. فنسبت البصر الی المبصر هی اون نسبت این است که انهو یعنی بصر قوتون تدر کلون قوتون تدر کلون الذی فیه، الذی فیه صفت لون، فیه هم برمیگرده مبصر، لونی که در مبصر است. بصر نسبتش به مبصر این است که بصر قوه است که لون موجود در مبصر درک میکند. و لیست هذه النسبه نسبت اللمس الی الملموس، این نسبتی که بصر به مبصر داره نسبت لمس به ملموس نیست. در چی نیست؟ فنو، فنو متعلق به لیسته، یعنی در نوع اون نسبت این نسبت نیست، نوعشون فرق داره. همونطور که عرض کردم اون مدرک در قبلی لون، مدرک در بعدی حرارت و امثال حرارته، نوعها فرق میکنند. تازه خود مدرک ها هم نوعشون فرق میکنه، یکی بصر یکی لمسه، هم مدرک ها دو نوعند، یکی بصر یکی لمس، هم مدرک ها دو نوعند، یکی لون یکی حرارت. قهران نسبت هم دو نوع مختلف میشند. بل فل جنس، یعنی بلکه اون نسبت، این نسبت از فل جنس، در جنس نسبت ها متفقن. از این جهت که انهما، انهما یعنی بصر و لمس، هر دو مدرکند، منتها ادراکن حسی، یا هر دو مدرکند به ادراک حسی. یکی ادراک میکند مدرک حسی را که لون است، دیگری هم ادراک میکند مدرک حسی را که حرارته. وقت در از نظر جنسی هم مدرک ها متفقند، هم مدرک ها متفقند. مدرک ها هر دو هستند، مدرک ها هر دو محسوسند. ولی خب این اتفاق در جنسه، اتفاق در نوع نیست. بنابراین این عبارتی که الان خوندم نشون داد که مستدل در اصل مغالطه کرده، یعنی در خود تناسب مغالطه کرده، قبل از اینکه به ابدال برسه تو خود اون تناسبی که تشکیل داده مغالطه کرده. تناسب اونجا اصلا تشکیل نمی شده که بعدا بخواد ابدال بشه. از ثم لیست هذه النسبه میخواد بگه تو ابدال هم مغالطه کردید. بله انهما رو برگردونید به بصر و مبصر و به بصر و لمس و مدرکتان بخونید، یا انهما رو برگردونید به مبصر و ملموس و مدرکتان بخونید. بله وقتی یکی شدن نسبتشون هم یکی میشه، نسبت مدرک حسی به مدرک حسی. این نسبت هر دو در هر دو هست. ببینید اگر شما جنس رو مطرح کنید، بصر و لمس که مدرکند در جنس متفق میشن، مبصر و ملموس هم که مدرکن در جنس متفق میشن، قهرن نسبت هم در جنس متفق میشن. نسبت مدرک حسی به مدرک حسی در هر دو هست، در هر دو نسبت ها هست.
و قبل از این شد گفتش اینها نه تنها در دو یکی نیستن، بلکه در جنس هم یکی نیستن.
نه اینو نمی گفت، می گفت در طبیعیات، در طبیعیات، نه در مورد بحث ما. در طبیعیات جایی پیدا می کنی که دو تا نسبت ها در نوع یکی نیستن، بله در جنس یکی نیستن، تا چه برسد در نوع. در جنس هم یکی قرارشون نمی داد در طبیعیات مطلق، اما در بحث ما که قسمتی از طبیعیاته، نه که مطلق طبیعیات. در اینجا میگه اتفاق در جنس دارن، اتفاق در نوع ندارن. در بعضی طبیعیات پیدا میکنید که حتی اتفاق در جنس هم ندارن. اون اتفاق در جنس رو که نفی میکرد مال وقتی بود که به همه طبیعیات توجه میکرد، حالا فقط به طبیعیاتی که از قبیل ادراک و مدرک و اینها باشه داره توجه میکنه. در اون مطلق طبیعیات میگفت گاهی به جایی میرسید که دو تا نسبت ها رو در جنس متفق نمیبینید، تا چه برسه در نوع. اینجا که شاخه ای از طبیعیات، نه همه طبیعیات، میگه که اتفاق در جنس هست ولی اتفاق در نوع نیست. پس این دو تا کلام با هم مخالفت ندارند.
یعنی این هم داره مثال برای مدعای قبلیش باشه.
بله
این مثال برای مدعای قبلی.
نه نه این مثال برای مدعای قبلی نیست. مطلب قبلی یه مطلب کلی بود، مطلب کلی بود در مطلق طبیعیات. میگفت اگر در یه بین دو تا طبیعی نسبتی برقرار کردید و بین دو تا طبیعی دیگه نسبتی برقرار کردید، این دو تا نسبت ها ممکنه در جنس مخالف باشن، تا چه برسه در نوع. این در مطلق طبیعیات بود. بعد که فن نسبت که ما این در جلسه گذشته خونده بودیم، فن نسبت البصر الی المبصر آمد توی یه طبیعیات خاصی مطلبشو پیاده کرد که نسبت بین بصر و مبصر رو ملاحظه کرد با نسبت بین لمس و ملموس، و گفت این دوتا اگرچه در جنس متفق ولی در نوع متفق نیستند. پس اون مطلبی که قبلا گفته بود کلی بود، لذا تونست توش بگه حتی اتفاق در جنس هم نیست. اما این مطلبی خودی جزئی تر شد، توش گفت اتفاق در نوع نیست ولی اتفاق در جنس هست.
چهار تا اشیا با باید از جنس واحد باشه تا تشکیل تناسب اولی می‌بندیم در اصل می‌بندیم در جنس واحد باشه. خب ایشون چرا اینجوری کرد؟ اشکاله چه نکرد که چهار تا در جنس واحد نیستن؟ دو تا مربوط به جوهر هم دو تا قوه مدرک بسر کنم دو تا اصلا کیف هست برودت مثلا نوم یا برود هرکس کیف هست چرا این اشکال هست؟
بله ببینید ایشون اشکالش این بود بله ایشون دو تا شرط کرد، یک شرط در اشیایی که میخوان تناسب رو درست کنند، یک شرط هم در نسبت داشت. البته چندین شرط بود، شرطی در اشیایی که میخوان نسبت رو درست کنند داشت، شرطی هم در نسبت داشت. در نسبت ها که باید اتفاق در جنس و نوع داشته باشند، در اشیاء هم همین شرط کرد که اتفاق در جنس و نوع داشته باشد. شما سوالتون اینه که چرا اون شرطی رو که در اشیاء کرد اینجا مطرح نمی کنه و تخلف اون شرط رو در اینجا توضیح نمیده، فقط تخلف شرطی که در نسبت کرده داره توضیح میده. میگه اینجا شرطی که در نسبت داشتیم حاصل نیست، چرا نمیگه شرطی که در اجزا داشتیم حاصل نیست؟ اونو چرا نمیگه؟ فرمای شما اینه، ظاهرن یا به وضوحش واگذار کرده یا به وضوحش واگذار کرده، سلام علیکم، یا اینکه در اون خط اول همین صفحه 40 گفت و علم انه کما انه للاول اند ثانی نسبه و لثالث اند رابع نسبه فکذا لا شک. احتمال داره تو این قسمت مندرجه شرط باشه که در این قسمت هم بیان میکنه که شرط ابدال این است که همانطور که بین یک و دو نسبتی است و بین سه و چهار نسبتی است، بین یک و سه و دو و چهارم نسبت باشه، در حال که در معنای نفی بین یک و دو اصلا نسبت نیست، نسبت نوعی نیست ولی نسبتی هست. این احتمال البته ضعیفه که بگیم در علم انه و کما انه للاول داخل کرده، احتمال بیشتر اینه که در همین قسمت هایی که الان داریم میخونیم بارک کرده باشه و اینطور بگه که ما با تکلف نسبتی بین بصر و مبصر درست میکنیم، یا بی تکلف نسبتی بین بصر و مبصر درست میکنیم. واقعا یه نسبتی هست، درسته همون نسبتی که تو مقدار داریم اینجا نداریم، یا نسبتی که تو عدد داریم اینجا نداریم، ولی یه نسبتی میتونیم درست کنیم. و خودشون هم میگن میتونیم نسبتی بین این طبیعی و اون طبیعی درست کنیم، ولی این نسبت ها رو نمیتونیم محفوظ کنیم. میتونیم بگیم اجزا با هم نسبت دارند، اینا میتونیم در طبیعت درست کنیم، اما نمیتونیم نسبت ها رو با هم مناسب ببینیم. پس اصلا اشکال نداریم در اجزا، در اجزا میتونیم نسبت درست کنیم، بصر رو با مبصر نسبت بدیم، لمس رو با ملموس نسبت بدیم، شدنیه. اما اینکه نسبت ها با هم متفق باشن ناشدنیه. پس اشکالشون در اجزا نداره چون نسبت رو درست میکنه، اما چهار تا جزء نمیتونه با هم مساوی بگیره. بین دو جزء و دو جزء میتونه نسبت درست کنه، بین چهار تا نمیتونه تناسب درست کنه. دقت میکنی چه عرض میکنه؟ جزها رو با هم مناسب میگیره، جزء یک و دو رو مناسب میگیره، جزء سه و چهار هم مناسب میگیره، ولی چهار تا رو نمیتونه با هم مناسب بگیره تا تناسب درست کنه، در حالی که در مقدار و در عدد چهارتا رو میتونه مناسب بگیره. اینجا پس اشکالش در اون اجزا نیست، اشکالش در نسبته، لذا از اول اشکال در اجزا جاری نکرده. خب اگه اشکال در اجزا بخواد جاری کنید، عرض کردم به خاطر وضوحش بیان نکرده، اما اگه بگید اشکال در اجزا نیست، اشکال در نسبت هاست، نسبت ها با هم نمیسازن، اجزا دو به دو با هم میسازن، بصر با مبصر میسازه، لمس با ملموس میسازه، اما چارتایی با هم نمیسازن، اینو داره الان بیان میکنه که ایشون اشکال اساسیش اینه که نسبت ها توافق ندارند، نه اجزا توافق ندارند، اجزا دو به دو با هم توافق دارند.
این شرط اول رو بردارم، ما باید
شرط اول ایشون تقریبا در اینجا حاصل میبینه، اما نه در هر چهار تا ها، در دو تا دو تا. یعنی میگه شرط اول اینه که اجزا مناسب باشند، اجزا در هر چهار تا جز مناسب باشند. این بحث در مقدار و عدد بود. در طبیعیات تناسب نسبت داشتن دو جز رو کافی میدونه، حالا یا مماشتن یا واقعا، اما میگه چهارتا با هم تناسب ندارن، باید در تناسب چهارتا با هم تناسب داشته باشند. یعنی چهارتا از یه نوع باشن، چهارتا شی. اینجا چهارتا شی از یه نوع نگرفته در مورد بحث ما، دوتا رو یه جوری با هم یکی کرده، اونم یه جوری یکی کرده، کاملا یکی نیست. یعنی یکی مدرکه، یکی مدرکه، یکی بصره، یکی لونه، اینا یکی نیستن. ولی خب از جهت این که به هم ارتباط دارن تونستیم به نشون نسبتی برقرار کنیم. دیگه اغماز کردیم از این که دو جزء نسبت هم باید یه جوری با هم مرتبط باشن، یا اغماز کردیم یا نه، اون ارتباطی که شرط کردیم یافتیم. علی حال مشکل ما سر دوتا نسبته، دوتا نسبت با هم نمی‌سازند. اگر اون دو چهارتا رو جوری بود که به هم ارتباط نداشتن، اون اشکالی که مورد انتظار شما بود ایشون وارد میکرد. یعنی چهارتا رو یه جور داره مناسب میکنه، یعنی دو به دو مناسب میکنه، لذا اون اشکال اختلاف اجزا رو مطرح نمیکنه. عرض کردم یا اشکال هست و به خاطر وجودش ندیده میگیره، یا اصلا اشکال نیست. اشکال نیست یعنی اینطوری میگه، تنزل میکنه، میگه ما دو به دو رو مناسب میبینیم کافیه، دو به دو رو متفق میبینیم کافیه، دیگه لازم نیست هر چهار تا به هم از یه نوع باشن. بعد اشکال در نسبت ها وارد میکنه، در نسبت اشکال میکنه، میگه چهار تا از یه جور نیست، چهار تا به هم ارتباط ندارن، دو تا ارتباط دارن، چهار تا با هم ارتباط ندارن، که اشکال میبره روی چهار تا با هم. الان شاید نظر شما با همین اشکالی که بعد چهار تا میکنه تامین بشه، چون الان شما بیانتون این بود که این چهار تا با هم مناسبت ندارن، ایشون هم داره همینو میگه، منتها نمیگه چهار تایی با هم مناسبت نداره، میگه اون نسبت با این نسبت نمیسازه، اینطوری بیان میکنه که اون نظر شماست، اشکال شماست. خب این بازم باشه، برش میتونست اشکال بکنه، میگه چرا معتبر نمیکنی؟ معتبر هست. شما میفهمید خاص معتبر ندونسته. خب ابن سینا بهش میگه که بی خود معتبر نمیدونی، معتبر هست. این اشکال میتونه وارد کنه. به نظرم میاد یا به وضوحش واگذار کرده، یا اینکه اصلا دیده میتونه نسبت رو، میتونه مناسبت رو بین دو تا درست کنه، مناسبت رو بین چهار تا رو نمیتونه درست کنه، لذا اشکال میکنه برخاست، چون مناسبت بین چهار تا نیست. منتها به این تعبیر مناسبت بین این نسبت و این نسبت نیست، یعنی مناسبت بین چهار تا نیست. اینطوری همون اشکال شما رو داره مطرح میکنه، منتها به این بیان. اینم میتونیم بگیم به همین بیان داره اشکال شما رو مطرح میکنه، که میگه این چهار تا باید با هم مناسبت داشته باشن، ندارن. ولی به جای اینکه بگه چهار تا با هم مناسبت ندارن، میگه این نسبت با این نسبت مناسبت نداره. و این دقیق‌تر هم هست.
اگر در جنس واحد مشترک بودن با چهار تا شما نسبت داشته باشن، نسبت مناسبت داشته باشن.
بله.
حالا که بین دو تا نسبت ها مناسبتی نیست، پس اون چهار تا شما اصلا اشتباه نداره.
بله. یعنی بین دو تا نسبت ها وقتی مناسبت نباشه، معلوم میشه چهار تا جز با هم مناسبت نداره. ایشون هم داره همین، شما اشکالتون این بود که چهار تا جز با هم مناسبت نداره، خب ایشون هم داره همین رو مطرح میکنه، میگه چهار تا جز مناسبت ندارن، منتها به این بیان که این نسبت با این نسبت مناسبت نداره. وقتی میگه این نسبت با این نسبت مناسبت نداره، یعنی چهار تا جز با هم نمیشه، ولی اگه چهار تا جز با هم مناسبت داشتن، این اشکال ایشون وارد نمیشد. پس چه بگه چهار تا جزء با هم مناسبت ندارن چون شما بیان میکنید، چه بگه که این نسبت با این نسبت مناسبت نداره چون خودش بیان میکنه، هر دوش میشه یک. بله اشکال دومش مستلزم اشکال اول هست، یعنی اشکالی که ایشون کرده مستلزم اشکالی که شما میکنید هست. ثم لیست هذه النسبه، این داره اشکال بعدی میکنه، میگه بر فرض که ما در اصل تناسبی که شما تشکیل دادید و مغالطه داشتید اشکال نکنیم، مغالطه‌ای که در اصل تناسب شدید ندیده بگیریم، در ابدان هم شما یه مغالطه دیگری انجام دادید و اون اینه که وقتی ابدال کردید تناسبتون به این صورت در آمد، نسبت البصر الی المبصر که نسبت مبس، بله اشتباه گفتم، نسبت البصر الی اللمس که نسبت المبصر الی الملموس، ابدالتون این بود دیگه. ما قسمت اول این ابدالتونو یعنی نسبت اولشو ملاحظه میکنیم، نسبت البصر الی اللمس اینو ملاحظه میکنیم، این چه نسبتیه؟ بصر به لمس چه نسبتی داره؟ جز این که هر دو مال حیوانن، غیر از این نسبتی ندارید. بصر مال حیوانه، لمس مال حیوانه، از این جهت اینا با هم ارتباط دارن، ولی چه ارتباطی بین بصر و لمس هست؟ از باب این که هر دو قوه‌اند برای حیوان، از این جهت نسبتی بینشون هست. و اضافه کنید که این دوتا مال حیوانند و بصر و لمس اقدم است از بصر، و لمس اقدم است از بصر، یعنی این نسبت اول رو که میخواد بخونید که خود نسبت این بود، نسبت البصر الی اللمس، این نسبت وقتی بخواد بخونید تو بگید نسبت بصری که مال حیوان است به لمسی که اون هم مال حیوان است با توجه به این که لمس اقدم است از بصر، اینطوری اینو بخونید. بعد بیان تو ملمو، توی اون نسبت بعدی نتیجه این میشه، نسبت یعنی نتیجه نه نسبت بعدی این میشه، مبصری که للحیوان است، نسبت مبصری که للحیوان است به ملموسی که للحیوان است با توجه به این که ملموس اقدم است از مبصر، درست همین میشه، وقت این ابدال درست میشه و خوبم هست، ابدال درست میشه و خوبم هست، ولی این به درد شما نمیخوره، ابدال درست میشه ولی دلیلتون مدعاتون رو نمیرسونه به بیانی که بعدا خواهیم گفت. پس نسبت البصر الی لمس رو که در ابدال دارید از اول ما اشکال داریم، اینو قبول نداریم، نسبتی نیست، مگر نسبت اینطور ترجمه کنید، بصری که برای حیوان است نسبتش بدهیم به لمسی که اونم برای حیوان است با توجه به اینکه لمس مقدم است بر بصر، اینطوری درست کنید میتونید نسبت رو بخونید. اون طرف دیگرش هم که نسبت المبصر الی الملموسه اونم میتونید همینطوری بخونید، به این صورت مغالطه‌ای که در طرف ابدال کردید برطرف میشه، اشکال ما دیگه بر شما وارد نمیشه، ولی اشکال بعدی میاد که شما از این ابدال نمیتونید استفاده کنید، مدعاتون نمیتونید نتیجه بگیرید، چون ابدالتون در حیوان تنهاست و مدعاتون در مطلقه، شما در مطلق یعنی در حتی در کواکب میخواد ادعا کنید که اگر مبصر است پس ملموس هم هست، در حیوان اگر ادعا کنید اگر مبصر در اختیارش ملموس هم در اختیارش، حرفی نیست در حیوان، ولی شما مدعاتون اهم بود، اختصاص به حیوان نداشت، پس اگر ما بتونیم ابدال رو درست کنیم و از مغالطه موجود در ابدال صرف نظر کنیم باز ابدال صحیحی درست می شود که مدعای شما رو نتیجه نمیده و به درد شما نمی خوره. به قول ایشون نافع برای شما نیست. خب توجه کردید بعد از این که مغالطه در اصل و تناسب رو ایشون بیان کرد، وارد بیان در مغالطه شد که تو ابدال حاصله. بعد اون مغالطه رو خاص ندیده بگیره، درستش کنه که مغالطه ای نباشه، یه جوری درستش کرد و ابدال درست شد. بعد که ابدال درست شد گفت خب حالا مغالطه برطرف شد، ولی مغالطه برطرف شد یه مشکل دیگه درست شد، و اون مشکل اینه که مدعای شما مطلق بود و ابدالی که کردید مخصوص حیوان بود. شما تو حیوان میتونید ابدال درست کنید، تو بیرون از حیوان نمیتونید درست کنید، در حالی که شما در بیرون حیوان که کواکبه دارید ادعا میکنید. دلیل شما مخصوص حیوانه، مدعاتون عامه، با این دلیل نمیتونید مدعا رو اثبات کنید. پس این دلیل به درد شما نمیخوره، برفرضم درست بشه، برفرض از همه مغالطاش صرف نظر کنید درستش کنید، به درد شما نمیخوره. ثم لیست هذه النسبه موجودتن بین البصر و اللمس، ارشدم رفت تو ابدال، تو ابدال میخواد بیان کنه که شما مغالطه کردید. هذه النسبه یعنی این نسبتی که در ابدال شرط است که در مقادیر و اعداد جاری میشود، این نسبت بین بصر و لمس حاصل نیست. بصر و لمس اون نسبت ابدال شده بود، لا جنسیان ولا نوعیان، نه به صورت جنسی نه به صورت نوعی. یعنی بصر و لمس در وقتی میان ابدالش کنید، بصر و لمس از یه طرف، مبصر و ملموس از طرف دیگه، این دوتا نسبت ها با هم نه توافق جنسی دارن نه توافق نوعی. یعنی وقتی ابدال میکنید یک طرف میشود نسبت بصر به لمس، طرف دیگه میشه نسبت مبصر به ملموس. این دوتا نسبت ها با هم نه اتفاق جنسی دارن نه اتفاق نوعی، بلکه نسبت دیگری موجود است. ظاهرا نمیرسیم بخونیم، وقت تموم شد، دیر شروع کردیم امروز. باشه بقیه جلسه بعد بگم، من مطالبش رو گفتم ولی میتونم تطبیقش کنم، بخوام تطبیق کنم باید تون رد شم و عبارت احتیاج به توضیح داره.